آن ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی امروز را من سلطان محمد سربر تقدیم میکنم. تبریک همکارم اشاره کرد این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. مقامات افغان و امریکایی درباره کشته شدن 10 کارمند صحی مؤسسه امدادرسانی IAM که 8 نفر آنها از کشورهای غربی هستند تحقیقات می‌کنند. 20 نفر از زندانیان افغان دیروز از زندان بگرام تحت اداره نیروهای امریکایی رها شدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت می‌گویند همه شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان باید ثبت و راجستر شوند و سپس فعالیت‌های آنها به صورت جدی نظارت شود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان عزم دارد پلان جدید استراتژیک خود را در پوهنتون‌ها و مؤسسات علمی تطبیق کند. نماینده خاص آمریکا برای پاکستان میگوید جبران خسارات ناشی از سیلاب‌های جاری در پاکستان به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد. حکومت گرجستان بر بازدید غیر مترقبه رئیس جمهور روسیه از ابخازیا اعتراض کرده است. و هوگو شاویز رئیس جمهور وینزویلا میگوید کسی را که آمریکا به حیث سفیر خود برای وینزویلا تعیین کرده به خاطر نمیپذیرد که او درباره اردوی وینزویلا تبصره نموده و رابطه هم با شورشیان کولومبیا دارد. او از رئیس جمهور آمریکا خواستار شده تا از تعیین لاری پالمر منصرف شود. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقامات افغان و آمریکایی درباره کشته شدن 10 کارمند صحی مؤسسه امدادرسانی IAM که 8 نفر آنها از کشورهای غربی هستند تحقیقات میکنند. مسئولیت این حادثه را که در ولایت بدخشان رخ داده است طالبان به عهده گرفتند. طالبان ادعا میکنند که این گروه مردم را به عیسویت دعوت میکردند. مؤسسه IAM از قبل خانواده یکی از مقتولین این حادثه میگوید که او به هیچ وجه در فعالیت تبلیغ عیسویت دست نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش مقیم نائب میشنوید.
خانواده کرنوو بریتانیایی میگوید که این خانم صرف به هدف کمک بشری به افغانستان رفته بود. اعضای این خانواده در یک خبرنامه نوشته است که کرن یک زن بشر دوست بود و هیچگاه آجندای مذهبی و سیاسی نداشت. در خبرنامه آمده است خانم وو میخواست که جهان این موضوع را بداند در یک جنگ فراتر از جنگ کنونی در افغانستان جریان دارد و آن این که مردم از ابتدایی ترین احتیاجات زندگی بی‌بهره‌اند. کرینوو پس از کمک‌های صحی به مردم در نورستان با 10 تن از کارکنان گروه امدادرسانی IAM راهی کابل بود که در مناطق کران منجان ولایت بدخشان کشته شد. دیرک فرانس رئیس مؤسسه امدادرسانی IAM میگوید با وجود کشته شدن 10 تن از کارمندان این مؤسسه تا حد زیاد ناممکن است که فعالیت این مؤسسه در افغانستان متوقف شود. آقای فرانس افزود IAM نزدیک به 44 سال است که در افغانستان فعالیت می کند. این مؤسسه از دوران شاه گرفته تا دوره کمونیست ها، بعد از آن در دوران مجاهدین و طالبان، به فعالیت های کمک رسانی خود در افغانستان ادامه داده است. در این حال تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که در جمع کشته شده ها 2 افغان و 8 خارجی و در بین ادبای خارجی 5 زن و 3 مرد شاملند. این موضوع هم مشخص شده است که 6 تن از قربانیان اتباعی آمریکایی، یکی از بریتانیا، یکی از جرمنی می باشند. اما سفارت آمریکا در کابل گفته است که نمی خواهد در حال حاضر اسمای اتباعی کشورش را افشا کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در مورد کشته شدن کارکنان مؤسسه IAM اظهار تأسف کرد و این عمل طالبان را محکوم نمود. خانم کلینتون این عمل را یک عمل بزدلانه و شریر خواند و گفت که طالبان با این عمل قساوت خود را نشان دادند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در کنار اینکه مرگ هموطن خود کرنوو را تایید کرد، این عمل طالبان را نیز محکوم نمود. وی این عمل را یک عمل زبون خواند. هیک گفت که این عمل ضد منافع مردم افغانستان است. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته است که در مورد این حادثه تحقیقات را آغاز کرده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله گفته است که در حال حاضر پیش از وقت خواهد بود که در مورد علل و عوامل این حادثه صحبت شود. کاتلین هیدین سخنگوی سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه گفته است که 80 قربانیان دیروز به کابل منتقل شد و هویت آنها از سوی مقامات افغان، امریکا، بریتانیا و جرمنی تثبیت گردید. سخنگوی سفارت امریکا تایید کرد که 6 تن آنها امریکایی هستند. وزارت خارجه جرمنی نیز گفته است که در بین کشته شده ها یک خانم 35 ساله که اتباع این کشور است شامل می باشد.
از واکنش مقامات کشورهای خارجی درباره حادثه کشته شدن ده کارمند صحی در شمال افغانستان شنیدید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
بیستن از زندانیان افغان دیروز از زندان بگرام تحت اداره نیروهای آمریکایی رها شدند. مقامات گفتند که این زندانیان به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح آزاد شده و دوباره به خانه‌هایشان برمیگردند. لوی سارنوال افغانستان به رادیو آزادی گفت کوشش میکند تعداد بیشتری از این زندانیان از زندان بگرام و سایر زندانها رها شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از فوزیه احسان.
با سلسله رهایی زندانیان افغان از زندان تحت اداره نیروهای آمریکایی در بگرام، به روز یکشنبه نیز یک گروه 20 نفری از زندانیان از بند رها شدند. این زندانیان به روز یکشنبه از زندان بگرام به مقر لوی سارنوالی افغانستان انتقال داده شده و سپس راهی خانه هایشان گردیدند. محمد اسحاق الکور لوی سارنوالی افغانستان به خبرنگاران گفت که این زندانیان که مدت توقیفشان ختم گردیده بود و شماری نیز افش شدند، به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح از بند رها شدند.
ما مصروف هستیم، دوشه از جرم میبینیم از محکمه که میرسه یا وقتی در جریان تحقیق ما به نتیجه دلائل الزام نداره، دلائل الزام مستند نیست یا دلائل الزام شهر ضعیف و کمزور است و تصمیم میگیریم که رها شد. از یک تعداد شه عبسش سپری شده بود، از یک تعداد عبسش مانده بود دیره در جریانی عفو گرفتیم و ما سازگی ریسب جمهور.
در هفته ها و ماه های گذشته چندین گروه از زندانیان افغان از زندان بگرام و همچنان از زندانهای دولتی در مرکز و ولایات افغانستان از بند رها شدند. گفته شده است که بیشتر این زندانیان به اساس راپورهای نادرست و دشمنیهای شخصی زندانی گردیده بودند و شماری نیز دوره حبس تعیین شده ایشان به سر رسیده بود که پس از بررسی هیئت معزف از محبس رها شدند. زرجان یک تن از زندانیانی که به روز یکشنبه از زندان بگرام آزاد گردیده است به رادیو آزادی گفت که وای بیکنا به زندان انداخته شده بود.
دو سه محکمه هم شدن، بعد محکمه هم ایلا شده، هیچ ثبوت نکده این. بعد سه سال ما را ایلا کده این. اگر مردم ناخره بگیره و بندی کنه دیگه داخل افغانستان نه صلح می و نه کسی صلح کده می تانه. ما گفای ما ای هستن که این مشکل داخل افغانستان ختم شوه و کسی میگه گرفته میگیره و زندانی میکنه باید خیلی تاخیر شوه، بعد از یک نفر بگیره و مجرم باشه، او چیز مشکل نیست. ما که مجرم نباشه همون طور 1,200 نفر داخل زندان است، کل بیگونه هستند.
رئیس جمهوری افغانستان هیئتی را معزف ساخته است تا دوسیه های زندانیانی را که بدون داشتن جرم به زندان انداخته شدند بررسی کرده و در رهایی آنان اقدام کند. لوی سارنوالی افغانستان در رأس این هیئت قرار دارد و گفته می شود که روند بررسی دوسیه ها نیز ادامه دارد. مقامات دولتی افغان می گویند که رهایی زندانیان از زندان ها بخشی از تلاش های آنان به هدف استقرار امنیت و تقویت پروسه آشتی در این کشور است.
از رهایی زندانیان از زندان بگرام شنیدید. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان یک روز بعد از درخواست رئیس جمهور کرزی از جامعه جهانی مبنی بر منحل ساختن تمام شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور می گویند که به خاطر کاهش نگرانی ها نخست همه شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان باید راجستر شوند و سپس از نحوه فعالیت های آنان به صورت جدی نظارت به عمل آید. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه شرکت های امنیتی خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این شرکت ها در ناامنی ها دست دارند. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با دنبال انتقادها از نحوه فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF می‌گویند به هدف از میان برداشتن ابهامات و انتقادهای موجود از شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان، تمام این شرکت‌ها باید ثبت گردند و از فعالیت‌های آنان به صورت جدی نظارت شود. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای ISAF که بعد از ظهر روز یکشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد، هرچند از درخواست رئیس جمهور کرزی مبنی بر توقف فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان استقبال کرد، اما بیشتر روی قانونمند شدن این کمپانی‌ها تأکید نمود.
از این طرز العمل و ابتکار استقبال می‌کنیم، زیرا درباره شرکت‌های امنیتی خصوصی نزد ما هم نگرانی‌های موجود است. در زمینه استخدام در این کمپانی‌ها باید یک سلسله شرایط و قوانین خاص وضع شود. ما حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید با هماهنگی هرچه بیشتر در مورد اقدام بکنیم و در راستای ثبت شرکت‌های خصوصی امنیتی توجه لازم مبذول شود.
رئیس جمهور کرزی بر روز شنبه هنگام سخنرانی در انستیتیوت خدمات ملکی در کابل از جامعه بین‌المللی خواست که تمام شرکت‌های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان را منحل بسازد. وی می‌گوید این شرکت‌ها در نارامی‌ها دست داشته و باعث بدبختی در این کشور می‌شوند. اما از لابلای حرف‌های سخنگوی نیروهای بین‌المللی چنین معلوم می‌شد که با توقف یکبارگی فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان موافقت ندارد. در همین حال جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل نظامی، انتقادهایی را که از این شرکتها صورت میگیرد میپذیرد و نیز میگوید که عامل بسیاری از مشکلات همین شرکتها است.
از بین بردن این کمپانی سکیوریتی هم کدام تشویشی وجود ندارم، چرا که اینا در سکتورهای امنیتی افغانستان کدام سهم بارز نداره، سکیوریتی شخصی هستن، دور از قوانین افغانستان هستن. امیدوار هستم که تحقق پیدا کنه تا رئیسی خل فلا و خل کار عموری از اینا. کمپانی های خصوصی سکیوریتی ها هستن که باعث اکمال اپوزیسیون مسلح میشن، اینا باج میتن، اینا برای از اونها اکمالات میکنن، اینا عوامل اختطاف، سرقت، قاچاق سلاح، قاچاق مواد مخدر، همه وابستگی با کمپانی‌های سکیوریتی مربوط شدن.
وزارت داخلی افغانستان قبلا گفته بود که از جمله بیشتر از 60 کمپانی خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در این کشور، صرف بیش از 30 شرکت نزد این وزارت ثبت شدند. آگاهان به این باورند که در موجودیت نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی، نیاز برای فعالیت این شرکت‌ها خارج از دایره حکومت نمی‌باشد. کمپانی‌های امنیتی خصوصی در افغانستان بیشتر تأمین امنیت نهادهای غیر دولتی مثل سفارت‌ها، شرکت‌های ساختمانی و بانک‌ها را به عهده دارند.
گزارش بود درباره فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان یک روز پس از درخواست رئیس جمهور کرزی از جامعه جهانی مبنی بر منحل ساختن تمام شرکت‌های امنیتی خصوصی در این کشور می‌گویند که به خاطر کاهش نگرانی‌ها، نخست همه شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان باید ثبت و راجستر شوند. ساعت 7:43 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر می‌کنم. مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان در نظر دارد تا پلان جدید استراتژیک خود را در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی تطبیق کند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان در حاشیه یک کنفرانس دو روزه در کابل به رادیو آزادی گفت که آنان در نظر دارند این پلان را امسال در پوهنتون‌های دولتی سراسر افغانستان تطبیق کنند. اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور گفت که آنان برای تطبیق این پلان و بودجه کافی نیاز دارند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
همزمان با اجرای برنامه‌های متعدد به هدف تقویت نصاب تحصیلات عالی در افغانستان، وزارت تحصیلات عالی و مسلکی این کشور می‌گوید که پلان جدید استراتژیک خود را که قبلاً تهیه گردیده است، امسال در پوهنتون‌های سراسر افغانستان تطبیق کند. به همین منظور به روز یکشنبه در کابل سمینار دو روزه نیز را اندازی گردیده است که در آن رؤسای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی، مرکز و ولایات اشتراک کرده‌اند. سرور دانش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان، در حاشیه این کنفرانس به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوارند تا مشکلات موجود در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور با تطبیق این استراتژی رفع شود. وی افزود:
هدف اصلی از برگزاری ورکشاپ دو چیز است. اول این که سال گذشته وزارت تحصیلات عالی افغانستان پلان استراتژیک خود نهایی ساخت و امروز هدف از این ورکشاپی است که ما این پلان استراتژیک را در سطح هر پوهنتون به طور جداگانه مورد بحث قرار بدیم و هر پوهنتون ما پلان استراتژیک خاص خود تنظیم کنند در چوکات استراتژی عمومی تحصیلات عالی.
این پلان استراتژیک سال گذشته پس از بحث های زیاد تهیه گردیده و حالا نیز بررسی ها و بحث های بیشتر در مورد چگونگی تطبیق این پلان را اندازی گردیده است. مقامات می گویند که تطبیق این استراتژی می تواند بسیاری از مشکلات را که همین اکنون پوهنتون ها در مرکز و ولایات دارند حل خواهد کرد. از سوی دیگر محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که تطبیق استراتژی جدید به هزینه مالی نیز نیاز دارد که باید فراهم گردد.
با 564 میلیون دلار ضرورت داره. ایرا با کمک دونرها و بین المللی وعده همکاری داده شده که تا با این حال 20 میلیون دلار بانک جهانی با ما کمک کرده که تا در قسمت مسائل استراتژیک پلان ملی تحصیلات عالی و پوهنتونای ما بیشتر سعی به خرج داده شود.
با آنکه در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی به هدف تقویت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در کشور صورت گرفته است، پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان با مشکلات جدی از جمله کمبود امکانات و نداشتن کادرهای مسلکی روبرو است. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگویند که با اجرای برنامه‌ها و تطبیق پلان استراتژیک تازه تلاش می‌کنند تا به این مشکلات رسیدگی کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است این بار به هدف گفتگو با مخالفان مسلح و حل قضایای جاری افغانستان شیوه های جدید از جانب علمای دین در سراسر کشور ارائه گردد. در سیمینار سه روزه‌ای که به منظور طرح و جستجوی راه‌های صلح با مخالفان مسلح حکومت افغانستان در کابل راه اندازی شده است، بیشتر از 300 عالم دین نقش علما و نصایح از طریق مساجد و تکیه خانه‌ها را برای آگاهی مردم و پیوستن برخی از مخالفان به روند صلح با اهمیت خواندند. شرح بیشتر موضوع در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
در ادامه تلاش ها به هدف آوردن صلح و ثبات در کشور و جستجوی چگونگی راه‌های گفتگو با مخالفان مسلح حکومت افغانستان، وزارت ارشاد حج و اوقاف در یک اقدام تازه از علمای سراسر کشور خواست است تا از طریق مساجد و تکیه خانه ها به تبلیغات گسترده بپردازند. مقام های وزارت ارشاد حج و اوقاف می گویند که علمای دین از پایگاه اجتماعی بزرگ برخوردارند و نصایح آنان در میان مردم و مخالفان مفید واقع می شود. مرتضی حامد معاون تعلیم و تربیت ریاست عمومی مساجد بر رادیو آزادی گفت قرار است راهکارهای جدید از جانب علمای دین به هدف حل قضیه افغانستان مطرح شود.
راهکارهای جدیدتر و منطقی‌تر و در عین حال قابل تطبیق را ما ارائه خواهد کردیم که بتوانیم در روشنایی ای طرح جدید یا راهکار جدید طرفین قضیه را متقاعد بسازیم تا دست از جنگ و بدرکشی بردارن. یکی از وظایف کلیدی علمای ما به مردم آگاهی عامه میتن از طریق منابر مساجد و آدرس مساجد آدرسی نیست که او را دشمنان حمله تخریب بکنن، مجبور هستن از او آدرس بپذیرن.
در همین حال شماری از این عالمان دین میگویند در اینکه چرا مخالفان مسلح حکومت افغانستان کمتر به پیشنهادهای حکومت مبنی بر پیوستن به روند صلح در کشور پاسخ میدهند را مداخله برخی از کشورهای همسایه افغانستان میدانند. با گفته برخی از این علما اگر مداخله شماری از کشورهای همسایه در میان نباشد، برخی از مخالفان به روند صلح خواهند پیوست. محمد نعیم یک تن از عالمان دین ولایت زابل:
همیشه راضی است به صلح. جنگش طالبای افغانی و از دولت افغانی نیست. جنگ طالبای افغانی که است، اور نام از طالبای افغانی است. جنگ اصل از پاکستان و ایران و مملکت‌های همسایه است با افغانستان. این برای جمهور و معلوم است، به امنیت ملی هم ولی خوب بهتر معلوم است.
در این حال وزارت ارشاد حج و اوقاف میگوید که قرار است به هدف جستجوی راهکارهای جدید گفتگو با مخالفان مسلح حکومت با علمای کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز از طریق سازمان کنفرانس‌های اسلامی یا سیکا دیدارهایی داشته باشند. تلاش ها به منظور برقراری صلح در افغانستان در حال صورت می گیرد که همواره حکومت افغانستان از مخالفان مسلح دولت خواسته تا به روند صلح بپیوندند، اما مخالفان در این مورد کمتر علاقه نشان داده و یا همچو پیشنهادها را رد کردند.
از سمینار سه روزه علمای دین در کابل شنیدید. ساعت 7:50 صبح به وقت افغانستان است. قماندان زون صحاوی پلیس از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند در این حادثه 7 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر از توره کریمی.
این حادثه زمان به وقوع پیوست که پاسوال اکرام‌الدین یاور حوالی ساعت 2:30 بعد از چاشت امروز با چند موتر تعقیبیش به سمت قماندانی زون در حال حرکت بود که در منطقه سرجنگل ولسوالی گذره هرات یک فرد انتحار کننده با موتر مملو از مواد انفجاریه خود را در مقابل این کاروان نیروهای امنیتی منفجر کرد که در نتیجه دو پلیس کشته و 5 تن دیگر شدیداً مجروح شدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی زون صحاوی پلیس میگوید در این حادثه به قماندان زون صحاوی آسیب نرسیده است.
در مقابل کاروان قماندان زون انصار انتحار کرد که خوشبختانه به خود زون آسیبی نرسیده، ولی موتر تعقیب زون مورد هدف قرار گرفته که 5 نفر مجروح داره و تا جلسات شد.
این دومین واقعه است که بالای کاروان موترهای قماندانی زون صحاوی صورت میگیرد. چند پیش نیز یک انتحار کننده در مسیر سرک میدان هوایی ولایت هرات خود را با موترش در مقابل کاروان این قماندانی منفجر کرد که در نتیجه 3 نفر از افراد پلیس مجروح شدند.
از حمله دیروز بر قماندان زون صحاوی پلیس در هرات شنیدید. کوههای بابا که بخشی از آن در ولایت بامیان واقع شده یکی از جاذبه های دیگر مناطق مرکزی افغانستان به شمار می رود. یکی از کوهنوردان آمریکایی که اخیراً به این سلسله کوهها بالا شده می گوید که کوههای بابا از نظر کوهنوردی دارای معیارهای جهانی می باشد. علی عرفان در مورد از ولایت بامیان گزارش می دهد.
کوههای ولایت بامیان برای کوهنوردی دارای معیارهای جهانی است. مایک لبیکی کوهنورد آمریکایی پس از 12 روز کوهنوردی در کوههای بامیان شامگاه روز شنبه گفت:
In general, I would say the trekking, the peak bagging, which is taking.
ولایت بامیان برای پیاده روی صخره نوردی یک جای بسیار عالی است و میتونم بگم در سطح جهانی است. World class.
This is absolutely world class.
کوهنوردی این کوهنوردی آمریکایی در کوههای بامیان به منظور تحقیقات درباره کوههای بابا در این ولایت صورت گرفته است.
I knew I wanted to come to Bamiyan to climb in the Koh-i Baba and not just one mountain but
سفری که من در بامیان داشتم این سفر یک سفر اختصاصی برای صخره نوردی نبود بلکه یک سفر تحقیقی بود. من نمی‌خواستم در یک کوه بالا برم بلکه در چندین کوه، ولی وقتی که در اونجا بالا شدم من تونستم کوههای اطراف اونجا رو بشناسم و موقعیت خوب درک بکنم که در سال آینده من حتما برخواهم گشت بامیان برای صخره نوردی.
اما این که این کوهنورد آمریکایی نتایج این تحقیقات خود درباره کوههای بابا در بامیان را چگونه به اطلاع دیگر کوهنوردان و جهانگردان خواهد گذاشت میگوید:
I do a lot of media, a lot of news.
آقای مایک گفت من خواهم در روزنامه ها، در تلویزیون، رادیو اینا این خبر خواهم گفت و سعی میکنم که بتونم توریست های زیادی رو در بامیان بکشم.
این کوهنورد آمریکایی در کوهی از سلسله های کوههای بابا در بامیان کوهنوردی کرده است که در بین مردم محل به کوه عروس معروف است. این کوه دارای صخره های بلند به شکل دیوار است و 4500 متر ارتفاع دارد. این اولین بار است که این کوهنورد آمریکایی در کوههای بابا در بامیان کوهنوردی کرده است. دو تن از اسکیبازان آمریکایی نیز نخستین اسکیبازان بودند که در فصل زمستان مدت یک ماه در کوههای بابا در بامیان اسکیبازی کردند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشگر منطقوی رادیو آزادی از بامیان گزارش میداد. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از سیلاب‌های جاری در پاکستان داریم که خبر آن در صدر اخبار رسانه‌های جهانی قرار دارد. سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پشتونخوا در کنار خسارات هنگفت جانی و مالی، مردم را به قحطی مواد خوراکی خصوصا سبزیجات نیز دچار ساخته است. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
در اثر سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در پلوی خسارات جانی و مالی هزارها جریب زمین زراعتی نیز خسارمند شده است. که باعث کمبود و بلند رفتن نرخ‌های سبزیجات در مارکت‌ها گردیده است. این در حال است که به قول باشندگان شهر پشاور، اگر حکومت در مورد بلند رفتن نرخ‌ها توجه جدی ننماید، ایشان به مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد.
معلوم نصیر ده را کلانا چه سیلاب را غلی ده دیر سخت گرانی ده.
نام من نصیر است. از وقت که سیلاب آمده همه چیز قیمت شده. دستمزد روزمره من 100 روپیه است و خرچ سبزیجات یک وقت 300 روپیه می باشد. باور کنید که 3 روز می شود سعی نان نخورده هم.
دور وزی که پا مالغ خیط آبانیم دوری نده خورده.
زمان اون گلداد خان ده ده پیخور اسیدون که هم سبزیان ریتون دیر زیاد خطری دی بلکه ملاویگی هم نه.
نام من گلداد خان است و باشنده شهر پشاور هستم. نرخ سبزیجات بسیار بلند رفته، حتی قطعی هم آمده.
سور عمرک شوی ده خلکو او بلخواه ده خوراک اسخاک اس هم نشته.
یک تن از فروشندگان سبزیجات در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد بلند رفتن نرخ سبزیجات چنین گفت.
معلوم سمیع الاجان دی ده پیخور رسیدین که ما از سبزی دکان دیده.
نام من سمیع الله جان است، باشنده پشاور و دکان سبزی فروشی دارم. در اثر این سیلاب های اخیر سبزیجات تا حد زیاد کم شده. قبلا ما سبزیجات را از نقاط مختلف می آوردیم، مثلا از پندی و جاهای دیگر، مگر حالا راه ها هم مسدود می باشد. در پهلوی زراعت مالداری همچنان تا حد زیاد در اثر این سیلاب ها متضرر گردیده است. در بیشتر از مناطق ازارها راس مواشی نیز علاق شده است و نرخ مواشی تا حد بلند رفته که به قول قصابان آنها توان خریدن آن را هم ندارند.
از اثرات سیلاب‌های جاری در پاکستان بر زندگی روزمره مردم در پشاور شنیدید. ساعت 7:56 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، با دقایق اخیر مجله خبری صبحگاهی امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در این قسمت برنامه بازتابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم خالد مفتون می‌شنویم.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ادعا میکند که گویا دوران غول سازمان جاسوسی در کشورش خاتمه یافته است. زرداری این موضوع را در جریان دیدار 5 روزه‌اش بعد از ملاقات با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا به روزنامه دیلی تلگراف بیان کرد. در این اواخر روابط میان بریتانیا و پاکستان با تنش‌های سیاسی موجب بوده است. تنش‌ها بعد از آن افزایش یافت که صدراعظم بریتانیا در اواخر ماه گذشته در جریان سفرش از هند گفت که پاکستان در صدور تروریسم به خارج از مرزهای آن کشور دخیل است. اتهامات کامرون توهین شخصی به زرداری تلقی شد، ولی به نوشته دیلی تلگراف گفته های صدراعظم بریتانیا متوجه آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان بود، دستگاه جاسوسی که از دیر زمان بدین سو فراتر از سلطه های رهبر ملکیان کشور عمل می کند. بی‌نظیر بوتو خانم مقتول زرداری و صدراعظم سابق پاکستان قبل از قتلش به طور واضح گفته بود که عناصر در آیسای قصد کشتن وی را دارند. به نوشته روزنامه، خانم بوتو قبل از قتلش در ماه دسامبر 2007 میلادی به دیلی تلگراف گفته بود در صورتی که وی دوباره به حیث رهبر آن کشور انتخاب شود، اصلاحات را در سازمان استخباراتی آن کشور.
از کوتاهی تکنیکی شنوندگان عزیز معذرت می‌خواهیم. بازتابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم خالد مفتون در این مطلب می‌شنوید.
روزنامه کریشن ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان کمین مرگبار بر مامورین خدمات صحی یکی از امن‌ترین ولایت را آشفته ساخته به چاپ رسانده است. روزنامه در بخشی از این مقاله نوشته است که 10 تن از کارمندان صحی به شمول 6 آمریکایی در یکی از امن‌ترین ولایت افغانستان به قطر رسیدند. به نوشته کریشن ساینس مانیتور، عمله بالای کارمندان کمک رسانی نشان می‌دهد که قوای ائتلاف بین‌المللی با چه مشکلاتی در جنگ علیه فعالیت شورشان در افغانستان روبرو است. بر اساس بعضی گزارش‌ها این کارمندان ممکن توسط گروه‌های جنایتکار به قتل رسیده باشند، ولی طالبان مسئولیت قتل آنها را به عهده گرفته است. این کارمندان در ولایت بدخشان به قتل رسیدند. به نوشته روزنامه، ولایت بدخشان در مسیر قاچاق مواد مخدر قرار دارد و تعدادی از کارمندان‌های سابق در جستجوی کار در منطقه هستند. در این حال، اخیراً طالبان چندین ولسوالی‌های سرحدی را در افغانستان و پاکستان مورد تاخت و تاز قرار داده، بدین ترتیب ثبات را در یکی از آرام‌ترین ولایت کشور به خطر مواجه کرده است. به نوشته روزنامه، تعدادی از تحلیلگران به این باورند که طالبان در ولسوالی برگمطال ولایت نورستان جنگ را آغاز کردند تا شرایط نفوذ خود را به شمال افغانستان، به شمول ولایت بدخشان باز کنند. ماه گذشته چند صد تن از طالبان ولسوالی برگمطال را با چنگ درآوردند، ولی بعداً قوای افغان و ناتو آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. به نوشته کریشن ساینس مانیتور، نفوذ در بدخشان ممکن سبب شود تا تعداد از قماندانهای حزب اسلامی با طالبان متحد شوند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نیز مطلبی را تحت عنوان اخطار یا تهدید در مورد افغانستان نوشته است. در بخش از این مقاله آمده است که هفته گذشته در مجله تایم تصویر عایشه، یک دختر 8 ساله افغان که گوش و بینیش توسط شوهرش قطع شده است، چاپ شد و آمریکا را تکان داد. بنوشه روزنامه، عایشه از دیر زمانی در یک پناهگاه زنان واقع در شهر کابل منتظر بود تا به آمریکا برود و در آنجا بالای چهرهش عملیات جراحی صورت گیرد. عایشه به مجله تایم گفته است زمانی که او خردسال بود پدرش وی را به قسم خونبها به یک قماندان طالب داد، زیرا به نوشته روزنامه کاکای عایشه یکی از نزدیکان شوهرش را کشته بود. بعدن عایشه با این قماندان طالبان عروسی کرد. سال بعدی به دلیل بدرفتاری شوهرش از خانه فرار کرد ولی دوباره به چنگ طالبان افتاد. بعد از دستگیریش عایشه به نزد قماندان طالبان انتقال یافت و شخص جزای وی را که قطع کردن گوش‌ها و بینی عایشه بود تعیین کرد.
دوستان عزیز،